الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة چشمت میان صف زد مژگان گرفت جای در پای تخت ناز چه خوش آرمید است دانم شاه که مایه حزن تو کربلا است اونجا که دست صبر گریبان دریده است اونجا که از حرارت جان سوز تشنگی اکبر زبان خشک پدر را مکیده اونجا که گشته است جدا گوش و گوش و اونجا که تیر انجر اصغر دریده 언제께서 잘라 사라왔으며 혼체콘 자헤메가 헤세이나베 쿠브론 다비다스 자헤메가 Zeynep Kubra Davide Fermud dar ziyaret nayi Yadem ne mihrebe Vakti esbebi sahibe بازین واژگون و یال قرق خون به طرف خیام حرم آمد همه از خیمه بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدم تا اسب بی صاحب تو دیدم لاتمات الوجود اشداد و چار زن و بچه به صورت ها لطمه می زدم زینب سیلی به صورت می زد سکین و رغی لطمه به صورت می زد از بین بچه ها بی بی سکین اومد جلوی گفت ای ذوالجلال میدونم یتیم شدم میدونم بی بابا شدم اما از دیه سال دارم بگو ببینم بابا وقتی میدان میرفت تشنه لب بود او رو سیراب کردن یا با لب تشنه کشدن بحریست بحر عشق که هیچش کنار نیست اونجا جز اون که جان به سپارد چاره برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی بحث در پیرامون نگرانی های محمد و آل محمد علیهم السلام نسبت به آینده امت و موالیانشان است. رسیدیم به این روایت شریف. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا اخوف ما اخاف على امتی من بعدی هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا از چیزهایی که بسیار بر امتم می ترسم یکی کسبها و درآمدهای حرام است که بحث کردیم دوم و شهوت الخفیه، شهوتهای خفی و درونی. سوم و ربا، شهوتهای خفی و درونی که انسان تصور میکند کسی نمیداند چون مخفی و درونی است. ذات اقدس احدیت و ائمه معصومین از آنها آگاهند. یا من یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، ای کسی که نگاه های خائنانه را می دانی و اون چه در سینه های ما در خفا می گذرد آگاه هستی. کسی نمی داند نگاه تو خائنانه است، اما خودت می دانی که نگاه تو از شهوت خفی انگیزه دارد. لذا لقمان حکیم به پسرش میگوید اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینیک. پسرکم، وقتی در خانه دیگران هستی دیدگانت را حفظ کن، یعنی به ناموس رفیقت نگاه خائنانه نکن. شهوت خفی است، در درون توست. دوست تو نمی داند که این نگاه تو خائنانه است، اما خودت می دانی و ذات اقدس احدیت هم از این شهوت خفی تو آگاه است. سوم می فرمایند و ربا، از اموری که خیلی بر امتم می ترسم یکی موضوع مهم رباست که از گناهان کبیر است. احل الله البیع و حرم الربا. قرآن می فرماید حلال کرد خدا بیع را، خرید و فروش را، و حرام کرد ربا را. چند آیه در قرآن راجع به ربا داریم. به دو سه آیه اشاره می شود. آل عمران آیه 130 تا 132: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. ای اهل ایمان، نخورید ربا را به خاطر افزونی پی در پیش. و اتقوا الله، بترسید از خدا، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشوید. و اتقوا النار التي اعدت للكافرین، بترسید از اون آتشی که برای کافرین مهیا شده است، چون گروهی از امت در آتش مخلدن، خالدین فیها هستند. در آیات داره یکی رباخارانن. رباخاران عذابشون در ردیف کافران است. لذا در پشت قضیه ربا می فرماید واتقوا النار التي اعدت للكافرین. ای رباخاران، بترسید از آتشی که آماده شده است برای کافرین. این یک آیه. آیه دوم در سوره روم است، آیه 39. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله و اولئک هم المضاعفون. مالی که به ربا میدید تا در مالتون افزون بشود، خدا هیچ افزونی و برکتی در اون مال قرار نمیدهد، اما اون چه که از زکات پرداخت میکنید، اعم از انفاق واجب و مستحب، رو زکات در بر میگیرد. برای رضای خدا میدید، میفرماید فاولائک هم المضاعفون، زکات و انفاق و خدا اضافه میکنه، برگشت میکنه، بهت بر میگردد. اما بدان، آگاه باش، در ربا هیچ برکتی خدا قرار نداده است. ربا در لغت معناش چیز شما زیاد میشتوید. حالا ربا که متاسفانه کسرت هم پیدا کرده، در لسان العرب که از کتب لغت است، میفرماید ول اصل فیه از زیادت من رب المال اذا زاد و ارتفع و نما. ربا در لغت به معنای یک نوع زیاده و اضافه است که در مال و ثروت به وجود میاد. در اصطلاح شرع کتب لغت چنین معنا میکنن و هو فی الشرع از زیادت و علی اصل المال من غیر عقد تبایعو. ربا در شرع اسلام یک نوع اضافی گرفتن از سرمایه در خارج از متن عقد است. خب پس ربا حرام است. حالا هر عنوانی شما بهش بدید، اگر شامل ربا بشود حرام است. 100 میلیون تومان پول دارم، میدم به این آقا، میگم ما 50 میلیون تومان 40 میلیون تومان به من بده، این رباست. این رباست. اگر پولی به کسی میدید، باید به صورت مضاربه باشه. آقا پول از من، کار از شما، علل حساب چیزی به شما ماه به ماه خاص پرداخت کند، مانعی ندارد. آخر سال که می شود، او به شما بگوید 100 میلیون تومان شما، نمیدونم توی 1 میلیارد پول من دقیقا چقدر سود آورده، اون چه من به شما دادم با یکدیگر مصالحه کنید تا بشود حلال و طیب و طاهر. اما پولو میدی، 2 ماه که میگذره میگه فلانی 45 تومن میده. بیینه که رباست، بیینه که حرام، درش هیچ خیر و برکتی هم صراحت قرآن داره نیست. سأل رجل الامام الصادق عن قوله تعالی یمحق الله الربا و یرب الصدقات. از صادق آل محمد علیه السلام. سوال میکند این آیه معناش چیست؟ یمحق الله الربا و یرب الصدقات، بی برکت میکند خدا ربا را و افزون و برکت میدهد صدقات را. و قد ارا من یأکل الربا یربو ماله. عرضم موضوع شما، میفرمایند که کسی که ربا میده که آقا میبینه مالش زیاد میشه، ظاهرا افزون میشه دیگه. قال فأیم محق امحق من درهم ربا. فرمودن چه بی برکتی بی برکت تر از درهمی است که از ربا نصیب انسان بشه. یمحق الدین، این دینشو بی برکت میکنه، دینشو ضایع میکنه، ایمانشو ضایع میکنه. و ان تاب من، اگر از ربا توبه هم بکند، ذهب ماله و افتقر، مالش از بین می رود و در پایان فقیر هم می شود. ما نمونه های زیادی داشتیم از کسانی که یه عمری ربا می خوردند، ربا می دادند، به چه نکبتی از دنیا رفتند. رباخاری بود که در پایان عمر مبتلا به جزام شد، تمام پولهایی که در آورده بود از ربا خرج درمانش کرد، خوب هم نشد، در پایان عمر زن و بچه او را بردند داخل یه زیرزمینی انداختند، مثل سگان توی سطل سه وعده غذا می کردن، با تناب می فرستادن جلوش، یک کسی نزدیک او نمی شد که مبادا جزام بگیرد. و عاقبت بدنش کرم گذاشت و متعفن شد و مرد. منتها اینا باور می خواد، باید این قول خدا را انسان بپذیرد، باور بکند. قدیم رباخورا خیلی کم بودن، شنیدم در شهر کرمان یه دونه رباخار بوده تو بازار کرمان. یکی از علمای یزد میره کرمان یه ماه رمضانی منبر، یه شب در مذمت ربا صحبت میکنه، اون آقای رباخور اون شب پای منبر بوده، فردا صبح میره تو بازار دفترش رو وام میکنه، تمام بازاریا رو دعوت میکنه، میگه هر کس در دوران عمرش به من ربا داده بیاد پولاشو از من بگیره و منو حلالم کنه. حالا اون عالم بزرگوار چه تأثیر نفسی داشت که تونسته با نفس قدسیس یک رباخاری را از لجنزار ربا نجات بدهد. متاسفانه ربا شیوع پیدا کرده. فرمودن ربا که زیاد بشه، نعوذ بالله، زنا که زیاد بشه، ربا که زیاد بشه، گناه ها که زیاد بشه، بلاها افزون می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند هرچه شما رو به گناهان جدید بیارید، خداوند شما را به بلاهای جدید مبتلا می کند. بلاهای عجیب و غریب اومده، امراض عجیبی اومده، یه امراض پوستی مثلا اومده، تمام بدن چاک چاک می شود. در یه نفر من پاشو فقط در یه شهرستانی دیدم، این پا مثل این شیشه که خورد می کنن، اینجوری شده بود. گناهان جدید، بلاهای جدید، بلاهای ناشناخته، امراضی که هنوز علم پزشکی متحیره چه نامی براش تعیین بکنه. نکته ای که قابل توجه اینه که ربا در همه ادیان الهی حرام بوده، مختص اسلام نبوده. حالا من از تورات هم نوشتم، عرضم موضوع شما، یه آیه از تورات. تورات چاپ لندن، سفر لاوی و سفر خروج، باب 22 و 37، صفحه 199 و 195. در تورات، آیه در تورات میگه اگر برادر فقیر و تهی دستت به نزد تو آمد، او را مانند قریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی کند، از او ربا و سود مگیر، از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی کند، نقد خود را به ربا به او مده، خوراک را به سود به او مده، اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشن قرض دادی، مثل رباخار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار. حالا بعضی ها اصلا کسبشون کسب رباست، اصلا کاسبیشون از رباست، پولای کلانی دارن میدن، یه شو هم که اشاره کردم با عنوان بی همین کار رو انجام میدن، معامله کردیم با هم دیگه. علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امروز ما رو پیغمبر بیان کردین، معجزات کلمات نبوی 14 قرن پیش. عجیبه. لیعتین علی الناس زمان، می آید در آینده بر مردم زمانی، لا یبقا منهم احد الا اکل الربا، باقی نمی ماند یه نفر از مردم مگر این که همشون ربا می خورن. فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِ، اگر کسی مستقیم ربا نخورد، گرد و غباری از ربا روی زندگی او می نشیند. پناه بریم به خدا. تعبیرش اینه، وقتی که طوفان شن میشه در کبیرها، شهرستانهای کبیری اغیر دیدم، گاهی چنان طوفان می شود که خاکهای نرم کویر برمی خیزد، رو جاده رو می پوشونه، یعنی شما جاده رو نمیتونی ببینی، ماشینا تو جاده ها متوقف می شود. زیاد پیش میاد تو استانهای کویری ما وقتی طوفان فرو می نشیند، از روزنه ولای این درها قبارهای نرم وارد اتاقها می شود، طوری که پاتو می ذاری رو فرش، جای پات روی فرش باقی می ماند. اینجور می فرمان ربا شیو پیدا می کند، هر کس هم مستقیم ربا نخورد، قباری از ربا روی زندگی او می نشیند. 100,000 تومان، 100,000,000 تومان بذار تو صندوق من، 6 ماه بعد 200,000 تومان بهت میدم. قرض الحسنه مشروط رباست، حرام است. حالا چه خبره؟ تو یکیشو من عرض میکنم، تماشا کن تو خود، حدیث مفصل بخوان از این مجمل. سوال در مسئله بانک ها چه کنیم؟ جواب: هر کسی باید نظر مرجع تقلیق خودش را عمل کند، هر چه مرجع می فرمایند باید مبنا قرار بدهی، چون در زمان غیبت کبرا امام عصر علیه السلام ما را به سلسله جلیله فقها سپردند، به عرفا نسپردند، به فلاسفه نسپردند، اما من کان من الفقها، تبعیت از فقیه ربانی در دوران غیبت بر ما واجب است. ما وظیفه داریم یا خودمون مجتهد باشیم یا قریب الاجتهاد باشیم، عمل به احتیاط بکنیم که ما نه مجتهدیم من و شما، نه در اون سطح علمی هستیم که عمل به احتیاط بکنیم. راه سوم تقلید است. تقلید یعنی رجوع به متخصص، امریست منطقی عقلی. خدای نکرده چشمت مشکل داره، عقل میگه باید بری پیش چشم پزشک، چشم پزشک قلبش درد میگیرد، عقلش میگه باید بره پیش متخصص قلب. همون متخصص قلب وقت استخوان پاش مشکل پیدا میکنه پیش کی میره؟ پیش جراح پا، پیش ارتوپد. تو خیابون ماشینت خراب میشه، هیچ وقت به من طلبه نمیگی حاج آقا بیم ماشین ما رو درست کن، تخصص من بلد نیستم. عقل هیچ وقت بهت نمیگه به من مراجعه کنی، عقل میگه باید بری پیش مکانیک. همون طبیب وقتی که میخواد یه خونه بسازه، عقل و منطق بهش میگه پیش کی باید بره؟ پیش مهندس، پیش آرشیتکت. مهندس عمران نقشه بر من بکشید، میخوام بنایی رو بسازم. پس رجوع به متخصص یک اصل عقلی است که همه دنیا اینو میپذیره. در احکام دین هم هر کسی باید به متخصص دین رجوع کنه. متخصص دین کیه؟ کسی که 70 سال زحمت کشیده، احکام دین رو استخراج کرده. سوال میکنه آدم از دفتر مرجعش. به نظر حقیر دیگه ما الان جاهل مقصر زیاد داریم، جاهل قاصر خیلی کم داریم. چون میگن جاهل دو جوره، یکی قاصر یکی مقصر. قاصر کیه؟ کسی که دستش کوتاه باشه. مقصر کیه؟ کسی که دسترسی دارد اما مراجعه نمی کند. الان تمام مراجع سایت دارن دیگه، شما خیلی راحت از همین گوشی تلفن همراه خودت تونی ایمیل بزنی، مسئله تو بپرسی، جواب بگیری با یه تلفن. لذا قیامت نمیتونه بگی خدایا من نمیدونستم که این ربا هست یا نیست. خدا میگه تو با یه تلفن میتونستی احکام دینتو سوال کنی. یه تذکرم اینجا بهتون میدم خیلی مهمه، مخصوصا جوانها. ببینید جوانها، این جمله ملاکتون باشه. اگر شما یک خانه خریدی از رنگ و نقاشی این خونه خوشت نیومد، بیل و کلنگ و بر میداری اصل خونه رو خراب میکنی، عاقلانه است؟ نه. اگر من طلبه خطایی دیدی، اشتباهی دیدی، نباید دست از دینت برداری که این برای تو حجت نمیشه که قیامت بگی خدایا فلانی رو من دیدم خلاف کرد، ازش دروغ شنیدم، من دیگه نماز نمیخونم، من دیگه روزه نمیگیرم. در امر ازدواجش دقت نکرده، تا نامه هایی داشتیم این چند شب، توجه نکرده، اشتباه کرده، خوب تحقیق نشده، البته شناخت مردمم خیلی سخت شده، مردمو نمیشه شناخت، حالا منجر به طلاق شده، طلاق گرفته، دیگه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. چرا آخه؟ چرا بی توجه های خودمون را به حساب خدا و دین میذاریم؟ آیت الله بروجردی رضوان الله علیه گفتن آقا یه طلبه دزدی کرده. آیت الله بروجردی فرمودن این طلبه نیست، این دزده. عبا و قبا و امامه رو اما دوزیده. دوز عبا و قبا و امامه رو از ما دوزیده. لذا من دست جوانها رو میبوسم. جوانهای عزیز، قیامت اینها حجت نمیشه برام. من یه بدی دیدم از یه روحانی، خلاف دیدم، آقا زشتی دیدم، دیگه نماز نخوندم. خدا به چی میگه؟ میگه خب چرا خوباشونو ندیدی؟ چرا گلاشونو ندیدی؟ چرا مگس شدی رفتی روی بدی نشستی؟ چرا زنبور عسل نشدی رو گلها بشینی؟ این همه گلهای منور نورانی بودند هستند، منتها خوبا جلوشون کمه، خوبا داردار نمی کنن، خوبا فریاد نمی زنن، اما یک پارچه سفید یه لکه که روش می افته فورا خودشو نشون میده. لذا من تقاضا میکنم که جوانهای عزیز توجه به این نکته داشته باشید که بدی منو به حساب دین نگذارید. اگر خدای نکرده خطایی دیدی، در اعتقاداتت تزلزل پیدا نشود. خب، من اکل الربا ملعه الله ملع الله عز و جل بطنه من نار جهنم. به قدر ما اکله، هر کس ربا بخوره، خدا شکم او را، بطنشو پر میکنه از آتش جهنم به اندازه‌ای که میخوره. البته باطن ربا در همین جا هم آتشو ها بگم تا خیلی بی سر صداست. این گاهی دیده که قدیم تو خونه ها خیلی مردم قلیون میکشیدن، عرضم حضور شما مرسوم بود تو خونه ها قلیان میکشیدن. گاهی وقتا میدید که یک گل آتش سر قلیان میافتاد کنار فرش، کسی هم متوجه نمیشد. یه موقع میدن بو سوختگی میاد، نگاه میکنم میدن فرش رو سوراخ کرده. ربا چنین حالتی داره، وارد زندگی میشه، آتش بی سر صدای زیر خاکستری است که وارد زندگی شده، یواش یواش شروع میکنه سوزوندن. وقتی که پودر کرد، یه مرتبه بوی سوختگیش بلند میشه، میبینی تمام زندگی رفته. خب، و انکتسب منهم مالا لا یقبل من شیئا من عمله. الربا دراره کار خیر بکنه، الربا دراره مسجد بسازه، از ربا دراره مدرسه بسازه، از ربا دراره درمانگا بسازه، از ربا دراره بیمارستان بسازه، هیچیشو خدا ازش قبول نمی کند. ولم یزل، نف در نف به قول ما طلبا میشه اثبات، لم یزل لم یزل، هر کجا آمد یعنی دائم همیشه، فی لعنت الله و الملائکته ما کان عنده قیرات واحد، همیشه رباخور در لعنت خدا و ملائکه خداست، مادامی که یه قیرات، یه دهشایی، یک ریالی از ربا در زندگی او باشد. گناه سنگینیست. حیف این روایاتو براتون نخونه، حالا چون همین یک شب به مناسبت بحثمون به ربا رسیدیم. درهم و ربا اعظم عند الله من سبعین زنیت به ذات محرم فی بیت الله الحرام. پناه بریم از این روایات و پناه بریم به خدا از قفلتی که اجتماع رو گرفته. پیغمبرون فرمود یه درهم ربا گناهش سنگین تر پیش خدا از این که 70 مرتبه به ذات محرم، یعنی با محرمای خودت، انسان با مادرش نعوذ بالله، با خواهرش، با عمش، با خالش 70 بار
در داخل بیت الله زنا کن. چقدر این گناه سنگینه. پناهیم بر خدا. الآخذ و المعطی سوا اون فر ربا، اونی که ربا میده اونی هم که میگیره، مساویان با هم دیگه در گناه. نگه حالا من مجبورم برم ربا بگیرم، آقا واسطش چطور؟ شاهدش چطور؟ دلالش چطور؟ بعضی ها تو بازار هستن 50,000 تومن میگیره یه فاکتور قلابی بهت میده، اون چطور؟ فاکتورهای سوری که بر این بانک که بنده مکرر گفتم اجماعیز همه فقها میفرمان متقدمین متأخرین که رباست، صبح میری بانک 500 میلیون پول میخوای، رئیس بانک میگه آقا 500 تومن پول میخوام، الان هم مثلا باید آشنایی داره و به 4 تا سکه بهش میدی و میگه برو فورا یه فاکتور بیار. میری پیش رفیقت کارخونه فرش ماشینی داره فلانی، یه فاکتور هم به ما بده. یا بعضی تو بازار هستن اصلا فاکتور سوری مینویسه، میگه من 50 تا دونه به این آقا 500 تخته فرش مثلا فروخته به 5 میلیارد، فاکتور رو میگیری میبری پیش رئیس بانک، اونم امضا میکنه بهت چیکار میکنه؟ 500 میلیون تومان وام میدهد. این اجماعی است که رباست، حرام، نجس، لجه. چند درصد مردم گرفتار این قضیه هن میدونی؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جامع مشتبه تهرانی رو، من مسجد جمعه که 31 سال ماه رمضان، خدا قبول کنه انشاءالله، رفتیم به منبر و گاهی این مسئله رو میگفتیم، بعد عده زیادی مراجعه میکردن تو بازار گاج و اصلا بعضی هم گفتن ما گرفتیم و تو زندگیمونه، بعضی هم میمودن تک و توک میمودن آجا ما کارمون اینه 50,000 تومن میگیریم یه فاکتور سوری مینویسیم این دستیم. خب ان الله عز و جل لعن آکل ربا، خدا لعنت کرده خورنده ربا و موکله، اون که وکیله، و کاتبه اونی که مینویسه، و شاهدی اونم که شاهد دادن و گرفتن این ربا باشن. همه اینها مورد لعنت خدا هستن و از رحمت الهی دور هستن. خدایا در این شبهای عزیز شب جمعه به ما توفیق بده ما بتوانیم زندگی خودمون رو قبل از رسیدن مرگ و حلول اجل تطهیر کنیم، پاک کنیم. اللهم طیبنی للموت، خدایا پاکم کن، آمادم کن برای مرگ، چون وقتی که وارد عالم برزخ شدیم اونجا دیگه در عمل بسته می شود، کسی به کسی نیست، کسی هم یاد ما نمی کند. چقدر یاد بابات کردی ما رمضان قدیم، ماه مبارک رمضان که می شود، حتی قدیم که من میگم مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش چقدر مراجعه می کردن مردم بر پدرشون، مثلا می گفتن آقا یه ختم قرآن بدید، اینایی که ختم قرآن می خونن ما رمضان، برای پدر ما یه ختم قرآن بخونن که 6666 ختم قرآن نصیب بابای ما دو عالم برزخ بشه. امسال دو نفر رجوع کرده بودن خود ما اینجا که دادن، دو نفر زحمت کشتن دادن، دو نفر که انجام میدن شهرستان هستن، اینا این دوتا ختم قرآن رو خوندن. اما من یادمه با همین 20 سال پیش 30 سال پیش هر روز مراجعه کننده چه مسجد جامعه چه مسجد لاله‌زار، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تهرانی، من یه دهم 20 و چند سال اونجا میرفتم، مدام میومدن مراجعه میکردن به یاد پدرشون بودن، تو ما رمزونه یه ختم قرآنی به یاد بابام، جدم، اجدادمون، جداتتون، اینا رو هم شبا دعا کنید. پدرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، اینا همه حق دارن گردن ماها. حالا ما فقط میگیم پدرمون، پدر و بزرگت، پدر پدر بزرگت، جدت، اجدادت، اینا همه در عالم برزخ هستن. اینا منتظرن که یک کاری براشون بکنی. متاسفانه بنده خدایی میگفتش که ما زنده ها رو از یاد بردیم چه برسه مرده ها رو. زنده ها رو یاد بردیم، مثلا کسی سری به عمش نمیزنه، سری به خالش نمیزنه، سری به داییش نمیزنه. قطع رحم فراوان، گرفتاری ها و مشکلات هم فراوان. خدایا به حق محمد و آل محمد. در این لیله مبارکه جمعه ضیافت الله همه اموات، گذشتگان، شهدا، ذوی الحقوق ما را غریق رحمت واسعت بگردان. ورود ما به کریم و فطال الکریم و غیر زاد من الحسنات و قلب السلیم. روی سنگهای قبور خیلی ها این دو بیت شعر رو نوشتن. در تاریخ هم دیدم که سلمان هم همین رو گفت، رو قبرش نوشتن که انسان وارد می شود بر کریم، چیزی که می بره خدا می خواد قلب سلیم و توشه است. بعد میگه و حمل الزاد اقبه شیء، بردن توشه خیلی زشته هنگامی که انسان به کریم وارد می شود. خونه کریمی دعوتت کنن دو تا نون بگیری دستت بری اونجا خیلی زشته. به خدایا ما هم حرفمون امشب اینه، خدایا اگه دست خالی اومدیم، خدایا توشه ای نداریم، خدایا رومون سیاهه، خدایا صورتمون رو خاک گذاشتن و دستمون خالیه، چون دیدیم به کریم وارد میشیم، پیش کریم آدم میخواد بره توشه بخواد همراش ببره پیش کریم خیلی زشت. فردی پدرش فوت کرده بود، توی روستایی رب باباشو دفن کنه، دیده چوپانی داره گوسفنداشو میچرونه، گفتی بابای من مرده، امشب یه دعایی در حق بابای من بکن. و باش. شب پدرش رو خواب دید، دید بابای خیلی برزخ خوبی داره. گوه برزخ خوبی داری؟ گوه آره بابا، به برکت دعای این چوپونه است. چوپونه یه دعایی کرد، خدا ما رو آمرزید، صحبت بشه چوپونه که خدا خیلی به تو چیکار کردی دیشب برای بابای ما. بابا ما خواب بیدم میگه دعای چوپونه سبب غفران من شد. و من دو رکعت نماز خوندم، دستامو بلند کردم، گفتم خدایا این بنده تو که امشب مرد، اگه مهمان من میشد، من چوپان یه گوسفند میزدم زمین، کباب میکردم، ازش پذیرایی میکردم. خدایا این مهمان تو ارحم الراحمین شده، تو امشب میخوای با این بندت چه کنی و چگونه از او پذیرایی کنی؟ خدایا ما مهمونای بد تو، رو سیاهی، روزهامون دست و پا شکسته است، اعمالمون خراب، اما خدایا مهمونتی، ملاک الله تو ما رو دعوت کردی به مهمونی، راه دادی، سر سفرت نشوندی. الهی عاشقی شب زنده دارم، چو مشتاقان زش قد می قرارم، الهی در دلم ناری بیفروز، که باشد مونس شبای تارم، از اون ترسم به رسوای کشد کار، مبادا پرده برداری ز کارم، الهی عزت و خاریست از تو، مگردان پیش چشم خل خارم. الهی غم کند بر این دلم روی، توی در خلوت دل غم گسارم. بنده گناهکاری در آتش برزخ معذب بود، خدا به ملائکه گفت آتشا درش بیارید، او را مرزیدن. از میون آتشا درش بردن، ملائکه سال کردن، خدا چه گفت که او را مرزیدین؟ خطاب اومد از من مهلت خواست با من حرف بزنه، منم مهلتش دادم، سرشو از میون آتشا بلند کرد، یه جمله گفت دریاهای رحمت منو به خروش آورد. ملائکه گفتن خدا اون جمله چه بود؟ خطاب اومد از میون آتشا صدا زد، الهی به حق الحسین، به حق بنده گناهکار گفت خدا منو به حسین آمرزیدی. خطاب اومد از روز ازل با خودم عهد بستم، هر کی منو به حسین قسم بده نامیدش نکنم. ارباب مقاتل می نویسن لشگر دیدن یه ماه پار از خیمه بیرون آمد، کفل قتل قمر، خود رو انداخت رو پاهای عمو جانش، عمو جان اجازه بده منم برم. فرمودن تو یادگار حسنم نمیذارم بریم. اومد تو خیمه زانوی غم بغل گرفت، شروع کرد گریه کردن. یه مرتبه یادش اومد از نامه که پدرش بهش داده بود، فرمود پسرم هرگاه غمهای عالم دل تو گرفت، نامه رو از بازود واکن به امونشان بده. نامه رو واکن دید پدر عزیزش نوشته ولدی قاسم، ازا رأیت عمك الحسين وحيدا غريبا فريدا. وقتی دیدی عمود غریب و تنها شده، نامه رو به او بده. شیخ شوشتری می نویسد تو نامه نوشته بود پسرم هرچه امو انکار کرد تو اصرار کن. نامه رو برد نزد ابی عبدالله، امو جون ببین بابام گفته برم. چقدر به عمل آقه داشتن امو و برادر زاده، همه ارباب مقاتل نوشتن، هم دیگر رو بغل کردن، اینقدر گریه کردن، حتی قشی علیه ما هر دو قش کردن رو زمین افتادن. دو تا بدن کربلا عکس هم شد، یکی بدن قمر بنی هاشم، یکی بدن حضرت قاسم. بدن قمر بنی هاشم چه شده بود؟ علامه بحرالعلوم معماری رو طلب کرد و برو تو سرداب قبر عموم عباس، میخوام قبرش رو تعمیر کنم. وقتی معمار از سرداب اومد بالا، گفت آقا قبر یه بچه کوچکی پیدا کردم. گفت آقا شنیدم عمو جانت قدش خیلی رشید بوده، چرا قبرش اینقدر کوچکه؟ فرمود آخه بدنم و قطعه قطعه کردم. اما بدن قاسم برعکس شده بود، ابی عبدالله وقتی شمشیر به کمرش بست، می نویسن نوک شمشیر به زمین کشیده می شد. بچه 13 ساله چقدر قد و بالا داره، وقتی اما زیر سمس و درش بود، می نویسن پای قاسم رو زمین کشیده می شد. قد قاسم زیر سمس و بلند شده بود. احساس سوختن به تماشا نمی شود، آتش بگیر تا که ببینی چه می کشم. بلقاسم ابن الحسن یا الله، يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وترحم على عجزنا وأغثنا بحقهم يا كريم. مبانع فرج مولاي عزيز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون بعافیت كامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، باقی مونده غیبتش به جبین شکسته ام جانش به ما عفو فرما، باقی مونده غیبتش به پهلوی آزرده مادرش به ما عفو فرما، باقی مونده غیبتش به دستان بریده ام جانش به ما عفو فرما، به چشم تیر خورده ام جانش یار از چشم انتظاری نجات بده، به پرچم امو جانش پرچمش به زودی به اهتزاز درار، هرچه خیر است در این لیله جمعه صدقه سرش بر ما نازل فرما، هرچه شر و سوء فتن و بلا و مرض است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع زام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، نسل جوان ما را حفظ فرما، سایل ازدواجشون فراهم فرما، عاطبه مردان من نورین لباس آفیت بپوشان، حسن خاتمه مرحمت فرما، ثم عجل و غرب فی فرج مولا.